بخش دهم.
آیدا گفت: تو چرا اینقدر لاغر شده ای؟ به کلی تغییر کرده بود، یک هوا چاق شده بود، درد استخوان و مفاصل نداشت، می توانست به خوبی انگلیسی صحبت کند. آن هراس و اندوه بچگان دیگر در چهرهش دیده نمی شد و لباسهای بسیار قشنگی به تن داشت. برای آیدین و اورهان یکی یک شلوار نخی کبود رنگ خارجی آورده بود که می گفت در آبادان همه از این شلوارها می پوشند و می گفت که دوروبرشان پر از آدمهای انگلیسی و فرانسوی است. امثال آقای لرد آنجا پر است. مادر بهش گفت که چند بار خواسته است بیاید آبادان به او سر بزند. در این مدت دلش پیش او بوده، سر سفره، در آشپزخانه و به خصوص شبها او را به یاد داشته. اما پدر را که می شناسد، او هیچ وقت اجازه نمی دهد. چاره چیست؟ زن ناچار است مطیع شوهرش باشد. می خواست آیدا حتما باور کند که جایش خیلی خالی است. برای همین سعی می کرد بهش رسیدگی کند. برای بچهش سهراب تفنگی خریده بود که از سرش جرقه آتش بیرون می زد. پدر گفت: عقل تو کلت نیست؟ این بچه چه می فهمد که رفته ای تفنگ جرقه‌ای براش خریده ای؟ آیدا هر سال 15 روز به خانه پدر می آمد و حالا بار سوم بود. مادر برای سهراب بلوز و ژاکت بافته بود و در مدتی که آیدا آنجا بود نمی گذاشت کهنه بچه را بشوید. خودش می شست. آیدا هم سعی می کرد خوشحال و سرحال جلوه کند. از آن سکوت دیرینه در آمده بود، اما غم عجیبی در ته چشمهاش موج می زد. به خصوص وقتی پدر با همان اخم و خستگی کار می آمد، آیدا جز این که به بچهش سرگرم شود بهش غذا بدهد یا این که تاتی تاتیش کند و موهاش را شانه بزند کار دیگری نمی کرد. و گاه گاه اگر می شد نگاهی زیر چشمی به پدر می انداخت. پدر می پرسید وضع استخوان‌ها چطور است؟ و آیدا جواب می داد: یک سالی می شود که درد رفع شده، اما هر ماه باید یک پنیسیلین قوی بزنم. دکتر خارجی آنجا زیاد است. آن شب آیدا وقتی به اتاق برادرهاش رفت بیش از یک تخت خواب در اتاق ندید. اثری هم از کتابها و لباس آیدین نبود. گفت: مادر، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ مادر گفت که راستش پدر بهانه گیر شده و یک شب اتاق آن دو را عوض کرده است. اما برای اینکه آیدا قصه نخورد چیزی از ماوقع تعریف نکرد. در نامه ها هم صلاح نمی دیده که چیزی بنویسد. آیدا پرسید که پس آیدین شب کجا می خوابد؟ و مادر بهش گفت. آیدا دکمه یقه اش را انقدر پیچانده بود که افتاد. گفت: دارند برادرش را دقمرگ می کنند. لاغر شده، چشمهاش همیشه خسته است و انگار از یک بیماری سخت رنج می برد. مادر گفت که آیدین دارد شاعر بزرگی می شود، اما از وقتی استادش را سر به نیز کردند غمگین است و چقدر زندگی نکبتی شده. آیدا تصمیم گرفت که اتاق آیدین را تمیز کند، برای تنها پنجرهش پشتدری سفید بدوزد، دستی به دیوارهاش بکشد و از آن حالت انباری درش آورد. گفت: تو چرا اینقدر لاغر شده ای؟ آیدین سهراب را بغل کرد و برد بیرون که براش چیزی بخرد. چون شوهر آیدا نیامده بود، گفته بود که دیگر پا در آن خانه نمی گذارد. آیدا و بچه را می آورد و می رساند. 15 روز بعد دوباره می آمد و می بردشان. در این مدت بچه بهانه پدرش را می گرفت و آیدا شیشه ها را پاک می کرد، پشتری ها را می کوبید و با سبد حصیری براش لوستر درست می کرد. دستهاش مثل لبو سرخ شده بود و فرصت نداشت موهاش را شانه بزند. آیدین با سهراب را در کوچه ها می گرداند، کارخانه پنکه سازی را نشانش می داد، براش خروس قندی می خرید و عصر وقتی برمیگشت بچه را در حالی که دست لای یقه آیدین فرو برده بود و در خواب خوشی فرو رفته بود روی تخت میخوابند. آن وقت بی آن که اشتهایی به شام خوردن داشته باشد به زیر زمین میرفت، روی تخت دراز میکشید و در پتوی قرمز رنگی که آیدا از چاه بهار براش آورده بود به خواب میرفت. نیمه های شب وقتی همه میخوابیدند چراغ دیواری را روشن میکرد و کتابش را از زیر تخت بیرون میآورد و میخواند یا در دفترش مینوشت. یک شب در همان روزهایی که آیدا آنجا بود، نزدیک نیمه شب آیدین صدای سرپایی های مادر را شنید. گوش خواباند. صدای سرپایی های مادر بود که حتما میخواست بهش سر بزند. اما وقتی سرک کشید، در چارچوب در پدر را دید که پوستین بر دوش با خشم نگاه میکرد و میگفت عجب، عجب. هوا سرد شده بود. بوی سرکه و آبغوره با بوی بخاری علاءالدین آدم را اذیت می کرد. آیدین خودش را جمع و جور کرد و نیم خیز ماند. نگاهش به پاهای پدر بود که بالاخره می آید یا نه. سرپایه های مادر را پوشیده بود و بی حرکت همانجا ایستاده بود. آیدین نمی دانست چه کند. دستهاش باز به لرزه افتاد و ورقهای کتاب صدای عجیبی می داد. سعی کرد با آن دستش جلو لرزه را بگیرد، اما نمی شد. پدر آرام آرام از پله ها پایین آمد، چرخی زد، نفس عمیقی کشید و در حالی که سرش را تکان می داد، رفت. لبهاش خشک و بنفش شده بود و انتظار می رفت که از عصبانیت کاری بکند. آن وقت در آن سکوت کشنده گفت فعلا که اسهال شیر گرفته ای، حالا کی بند بیاید خدا می داند. و رفت. آیدا گفت تو چرا اینقدر لاغر شده ای؟ آیدین با سهراب را بغل کرد و برد بیرون. براش خروس خندی و ماشین کوکی خرید. در کوچه ها گرداندش و از سراشیبی کارخانه پنکسازی بردش پایین. در آن چند روز که آیدا آنجا بود، آیدین به سهراب سرگرم شده بود. آیدا گفت می خواهی یک بچه اینجوری داشته باشی؟ آیدین گفت چطور؟ آیدا یک دست موی جلو صورتش را با سرانگشت ها خوابان پشت گوش و گفت یک دختر خوب برایت دیدم، خانم. آیدین گفت من تصمیم دیگری دارم. آیدا گفت چه تصمیمی؟ زغزده پرسید و بی آنکه چشم از آیدین بردارد با دست پشتری های سفید را چین می داد. آیدین گفت می خواهم دور این زندگی را خط بکشم، بروم سراغ خودم. می دانی آیدا، دلم به استاد دلخونم خوش بود. پیش خودم گفتم چه نیازی هست که بروم دانشگاه، ولی حالا که او را سر به نیست کرده اند، می خواهم بروم تهران، اتاقی اجاره کنم، درسم را بخوانم. این استاد دلخون خیلی به من امیدوار بود. من هم پشتم گرم بود. دو روز بعد، آبادانی به سراغ آیدا و سهراب آمد و آنها را با خود برد. اما هرچه اصرار کردند، مثل همیشه پا در آن خانه نگذاشت. حتی حاضر نشد یک چای دم در بخورد. عصر روزی که آمده بود، مادر و آیدا و آیدین را با ماشین در شهر گرداند و گفت که قرار است 5 سال در آبادان بماند، بعد معلوم نیست بروند کدام شهر. آیدین گفت که اگر بخواهد می تواند به آبادان بیاید، انگلیسی یاد بگیرد و پیش آنها بماند. اما آیدین گفت که در شهرستان ها امکان رشد خیلی کم است. یک مملکت را نابود کردند که تهران را بسازند. پس چه بهتر که آدم برود آنجا و هر کار که بخواهد از آنجا شروع کند. چهره آیدین مبهوت و گرفته بود. ته چشمهاش حالت عجیبی بود. آیدا گفت انگار عاشق شده ای. مادر گفت اگر زن بگیرد دم و دستگاهش را جدا می کنم که راحت باشند. آبادانی گفت: وقتی قصد دارد وارد دانشگاه بشود، خواهش میکنم مانعش نشوید. آیدین گفت: هرچند که آدم در این خانه پیر میشود، اما صبر میکنم تا خوب آمادگی پیدا کنم. بالاخره با یک جهش وارد دانشگاه میشوم. آدم وقتی توی همچون شهرستانی تنها باشد، دوچار افکار انفعالی هم میشود. آبادانی گفت: درک می کنم و از دوران تحصیل خودش در آمریکا صحبت کرد که تنها بوده و چقدر جوانهای بلند پرواز را دوست دارد و قسم خورد که آیدین آدم بزرگی خواهد شد، چون بیش از سنش می فهمد. آن شب آبادانی در مسافرخانه خوابید و صبح روز بعد آیدا و سهراب را با خود برد. روز بعد مادر باز تنها شد. سکوت خانه را گرفت. زمان کند می گذشت و مادر افسوس می خورد که یادش رفته است برای آیدا صابون مراغه‌ای بگیرد. این شلوار بچه را هم جا گذاشته و خدا کند سالم به مقصد برسند. محیط خانه همیشه یک نواخت و ساکت بود. آدم احساس خستگی می کرد و انگار که گم کرده داشت. نه کسی می آمد، نه جنجالی بود، نه جشنی، نه عزایی. فقط گاه گاه صدای کلاغی از لابلای شاخه های کاج در حیاط می پیچید. پدر کسی را به حریم خانه راه نمی داد. اگر رفقاش می آمدند، در همان حجره یک بشقاب تخمه می گذاشت جلوشان و یا یک چای از دکه کاروانسرا براشان می آورد. حتی عمو صابر هم به خانه نمی آمد. آنها هم نمی رفتند. پدر می گفت: آدم عرق‌خوری که در کار بچه های من دخالت کند، حق ندارد بیاید خانه من. وانگهی اگر آن زمان پول مرا بالا نکشیده بود، حالا نصف کاروانسرا مال من بود. مادر گفت: مگر می شود که قطع رابطه کرد؟ مگر می شود به برادر گفت دیدار به قیامت؟ پدر گفت: من شاشیدم به این برادری. اگر ببینمش 4 تا لیچار بارش می کنم که حساب کار دستش باشد. من می دانم آیدین را پر می کند. یادش می دهد که برود دنبال اطفار و نیاید سراغ کسب و کار. آخر شعر گفتن هم شد کار؟ با این شعرهای بند تنبانی که این پسر های الدنگ می گوید. آیدین گاه گاه عمو صابر را جلوی می فروشی کلبه چوبی می دید که یا می خواست برود تو یا بیاید بیرون. همیشه هم مست بود. یک بار دست به جیب برده بود و یک دسته اسکناس بیرون آورده بود و گفته بود: بردار، بردار، هر چقدر که دلت میخواهد بردار. من که میدانم تو از پدرت پول نمیگیری. هر چه باشد برادر خودم است، میشناسمش. پول تو جیبی بهت نمیدهد که تو را به زانو در بیاورد. چند سال است که این شلوار پیچازی و این پالتو را میپوشی؟ پس کی میخواهی جوانی کنی؟ اما یادت باشد عمو جان، دور این زندگی را خط بکش. برو ادامه تحصیل بده. من مثل شیر ازت پشتیبانی میکنم. هنوز پول را روی کف دست نگه داشته بود. جان عمو بردار. آیدین گفت: احتیاجی ندارم عمو جان. عمو گفت: تعارف نکن، اقلا یک چیزی بردار. صورتش را به آن طرف برگرداند. حالا انبوه گوشت قبقبش که به سرخی میزد از یقه سفیدش 2 پله بیرون زده بود. آیدین یک بار احساس کرد که دلش میخواهد بند کراوات عمو صابر را برای شل کند. گفت: ممنونم عمو جان. عمو صابر گفت: دستم را رد نکن، من سرم را برگرداندم که هرچه خواستی برداری. آیدین گفت: همینقدر که به یاد من هستی ممنونم. دستش را با دست پس زد. عمو صابر پول را در جیب گذاشت و گفت: پس اقلا بیا برویم 2 تا استکان دیگر بزنیم. آیدین گفت: من نمیخورم عمو جان. عمو گفت: خیلی خوب، یک وقت دیگر، ولی یادت باشد تو آینده خوبی داری. من به آیندهت خیلی امیدوارم. شانه آیدین را فشرد و گفت: گفتی میخواهی بروی دانشگاه؟ آیدین گفت: بله عمو جان. عمو پرسید: کدام دانشگاه؟ آیدین گفت: گفتم که دانشگاه تهران یا هر جا که قبول شدم. عمو گفت: خوب است، آنجا خوب است. دانشگاه شیراز هم بد نیست، مخصوصاً که شیراز حافظ و سعدی دارد، مخصوصاً شراب خلرش نظیر ندارد. دست آیدین را در دو دستش فشرد و تکان داد و چنان شدید تکان داد که قبقبش لرزید. گفت: خدا نگهدار. ما که چیزی نشدیم عمو، تو بخوان شاید چیزی شدی. من خیلی به تو امیدوارم. در ضمن وقتی بارت را بستی و خواستی بروی، بیا پیش من. میخواهم یک چک برایت بنویسم که لااقل یکی دو سال راحت باشی. آن شب آیدین سر سفره گفت که عمو صابر را دیده است و پدر یک لحظه به چشمهای آیدین زل زد و گفت: غلط کرده ای. آیدین گفت که عمو صابر میخواهد هزینه تحصیل یکی دو سالش را بدهد و پدر گفت: گوه خورد، مرد که دیوانه آه ندارد با ناله سودا کند. اگر راست میگوید چرا خانه اجاره‌ای می نشیند؟ بعد با لحن بسیار ملایمی گفت: خب شازده، چه تصمیمی داری؟ آیدین گفت: دارم خودم را برای دانشگاه آماده می کنم. پدر گفت: که چه بشود؟ تو دنبال چی هستی؟ بگو بهت بدهم. آیدین گفت: پدر، همه که نباید مثل شما کاسب بشوند، همه که نباید میراث پدری را بخورند. این همه شغل، این همه فکر. پدر گفت: بحث نکن با من، یا میایی یا میروی. آیدین گفت: من خیلی وقت صرف کردم پدر، حالا دیگر بی انصافی است. مادر گفت: توی این روزگار فقط پول ارج و قرب می آورد، اما تو؟ پدر گفت: بگذار برود دنبال اطوار خودش، ولی سراغ من نیاید. آیدین گفت: من هم قصد ندارم بیایم. پدر فریاد زد: وقاحت را میبینی؟ پا شد و راه افتاد. در طول اتاق میرفت و میامد. گفت: این آخرین حرف من بود. از این به بعد ما هیچ حقی به هم نداریم. این یک اتمام حجت است آیدین؟ لحظه ای در سکوت قدم زد و گفت: تو دنبال چی میگردی؟ آیدین گفت: دنبال خودم. پدر گفت: گم شو.